بود، اون هم باز دوباره یه موجود ملکوتی باشه که ارتباط مستقیمش با عالم ما قطع بشه، باز دوباره مشکل برمیگشت. یعنی ما برای ارتباط با او نیازمند بودیم به اینکه یک شخصی واسطه بشه. لذا این شخصی که واسطه میشه در قالب بشر هم ظاهر میشه، در قالب یه انسان متعارف تو عالم دنیا ظاهر میشه تا این خلأ پول بشه. از یه طرف اتصال با عالم الهی داره، از یه طرف با عالم ما داره، میشه بشری که به او وحی میشود، بشری که ارتباط داره، علوم الهی رو دریافت، فرمانهای الهی رو دریافت میکنه، به اونها رو در عالم ما اظهار میکنه و جاری میکنه. لذا در روایت ما در همون ذیل همون روایت نکته دومی که فرموده اینه که این حجج الهی غیر مشارکین للناس فی شیء من احوالهم مع مشارکت فی الخلق و ترکیب، با اینکه با انسانهای دیگه این رجال الهی، این شخصیت ها در خلقت و ترکیب بشری مشارکت دارن، در هیچ چیز دیگه مشارکت ندارن. چرا؟ چون فرض ارتباط مستقیم با اون عالم داره دیگه.
بله.
پس به یه نکته مهمی است که این واسطه بین ما و خدا میخواد این راه رو پر بکنه، یه هدایتی رو از عالم بالا بیاره، واسطه بشه که خدای متعال با ما اتمام حجت کنه از طریق او. وقتی میخواد اتمام حجت کنه، هم باید اتصال داشته باشه، هم ظرفیتش ظرفیت احتجاج خدای متعال با ما باشه. ببینید حجت خدا با حجت ما فرق میکنه. ما وقتی میخوایم احتجاج کنیم، میخوایم مثلا فرض کنیم توانایی های خودمون رو کار بگیریم، از طریق توانایی های خودمون یه مطلبی رو با طرف مقابل تفاهم کنیم، حالا چه تفاهم ذهنی باشه، چه تفاهم روحی باشه، چه تفاهم خارجی و حسی باشه، از طریق ساختارهایی که ایجاد میکنیم، ولی توان ماست. خدا متعال وقتی میخواد احتجاج کنه، در وزان علم و قدرت خودش، حکمت خودش احتجاج میکنه. لذا حجت الهی میشن انبیا. عنایت کردید؟ خدای متعال هم این حجت ها رو میفرسته. عرض کردم از یه طرف مرتبط با حضرت حق هستن، ظرف احتجاج حجت الهی هستن، از یه طرف هم مرتبط با ما هستن، کاملا امکان ارتباط با ما فراهمه.
بله.
حالا نکته اینه، این انبیای الهی، این حجج الهی که با ما مرتبطند، وقتی طریق اتصال شدن، لذا بعد در ادامه اینها میشن باب خدا، باب الله، سبیل الله، صراط الله، وجه الله. صرفا این نیست که یه پیغامی رو میان به ما میرسونن، یعنی ارتباط ما با خدا میتونن از طریق پیغام برقرار نمیشه.
خب
اینا داری چی میگن؟ بله. یعنی این نیست که حالا از اون طرف انبیا آمدن یه پیغامی آوردن، ما این پیغام رو میگیریم به خدا میرسیم، اینجوری نیست که. ما اگر بناست که به سمت خدای متعال حرکت کنیم، یعنی این حجت های الهی، این ارتباط برای این است که ما قدم به قدم بالا بریم، ارتباط ما هم با خدای متعال برقرار بشه.
خب مگه استاد انبیا و ائمه ما کاری غیر از این میکنن؟ یه پیام هست که صرفا حامل پیام باید باشن، همین کافیه دیگه؟
نه اینطوری نیستی، اتفاقا اشکال کار همینه. اگر شما بگید که خب بله، ما دستمون پیغام نمیرسه، یه پیام رسان میخوایم، اون پیام رسان میان پیامو میده میره دیگه، نظریه حسبنا کتاب الله همینه، یعنی گویا خدای متعال یه پیغامی میخواد بده دیگه که آقا این کارو نکنید، این کارو انجام بدید، برنامه سعادت به ما بده. در حالی که مسئله این است که تمام مهم مسئله اینه که ما میخوایم به سمت خدای متعال حرکت کنیم، ارتباط ما با خدای متعال برقرار بشه، برسیم به مقام قرب، مقام محبت، حتی به مقام نظر و رؤیت، منتها به معنای رؤیت جسمانی نه، درسته؟
شهودیش،
همون معنایی که متصور است برای ما که به مقام رؤیت برسیم، نظر برسیم، همون معنایی که حضرت موسی از خدای متعال تقاضا کرد که ارنی انظر به ارنی انظر الک. تو همین ایام وقتی حضرت موسی برای مناجات رفتن با خدای متعال، تقاضاشون بود رب ارنی انظر الک، به همون معنای ممکن. حضرت موسی که اون معنای غلط نظر به وجه الله رو که نمیخواست، که البته در روایات ما داره این نظر به وجه الله برای مؤمن از طریق نظر به نبی اکرم حاصل میشه، نظر به انبیا و حجج حاصل میشه. اتفاقا اینم یه مسئله ایست که بالاخره ما باید به اون مقام برسیم. این که در روایات ما هست از ائمه هم سوال شدن، دو تا روایت رو در عیون از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که وجود مقدس علی ابن موسی رضا ازشون سوال شد که ثواب لا اله الا الله ان نظر الی وجه الله، کسی موحد شد، این که به ما میگن موحد بشید دستور میارن برای موحد شدن، وحی برای همینه دیگه، قول انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الهکم اله واحد. ثمرش چیه؟ اگر کسی این توحید رو تلقی کرد، فمن کان یرجو لقاء ربی، ملاقات، لقاء پیداست. این لقاء، لقاء عرض کنم جسمانی که نیست، ولی بالاخره اگر انسان موحد شد ثواب لا اله الا الله النظر الى وجه الله. موحد نظر به وجه الله میکنه. انسان وقتی موحد شد حجاب ها کنار میره. انبیا اومدن ما رو به این نقطه برسونن، نه اومدن چهار تا دستور به ما بدن میگن این راهو برید دیگه، این ربطی هم به مسیر الهی نداره، یه امر و نهی به ما فرمانهایی رو بیارن برن. پس ببینید اگر مسئله این است که ما باید به خدای متعال تقرب پیدا کنیم، به مقام نظر برسیم، به مقام رؤیت برسیم، که از امام رضا علیه السلام سوال کرد که این روایت چیه که از ثواب لا اله الا الله موحد، اگر کسی حرف انبیا رو توجه بهش کرد، عمل کرد، موحد شد، ثوابش ان نظر الى وجه الله. دیگه ارتباطش با مخلوقات که دائما سر و کار با زمین و آسمان و نظام کیهانی و این و آن داشته باشه، تبدیل میشه به نظر به وجه الله، تو عالم با خدای متعال راه میره. این یعنی چی؟ حضرت فرمودن درسته، ولی یه معنای غلطی میشه ازش کرد و اون نیست که بگیم خدای متعال یه چهره ای داره، صورتی داره پوشونده برای موحدین، پرده رو میذاره کنار، صورت خدا رو میبینن.
بله.
این معنای غلطه، خدای متعال چهره اینجوری نداره، ولی یه وجه دیگری امام رضا فرمودن داره. خدای متعال وجه الله حججه و انبیا، این از فرمودی حجج و انبیا وجه الله هن. یعنی انسان اگر راه خدا رو رفت، کم کم پرده کنار میره، تو سیمای حجج الهی وجه خدا رو میبینه. کسایی که با نبی اکرم مواجه میشن قدم اول که اینجوری نیست، ولی اگر راه رفتن با حضرت، پرده ها کنار میره، نبی اکرم میشه وجه الهی در عالم. اگر موحد شدن در سیمای نبی اکرم خدا رو میبینند. البته پیداست اون چهره وجه اللهی نبی اکرم غیر از این چهره ظاهری بشریشونه. پس ببینید اگر ما بناس با ارتباطمون با خدای متعال برقرار نیست، نه رؤیتی داریم نه میشنویم، و اگر بناس سیری داشته باشیم که در این سیر برسیم به یه نقطه‌ای که به یه منزلتی از ایمان که در اونجا ما به سمت خدای متعال، سلسله سیر ما با امام شد، لذا امام باب وجه سبیل صراط. یه تعبیری رو از امیرالمومنین در حدیثی در کافی نقل کرده در باب معرفت ائمه، اونجا تعبیر اینه که از حضرت سوال کرد راجع به اعراف که این اعراف چه، فهمون نحن الاعراف، حالا معانی برای اعراف کردن، یکیش اینه، فهمودن ما اعرافیم، الذين لا يعرف الله عز وجل الا به سبيل معرفتنا. اعراف یه مقامی است که کسی میخواد به معرفت الله برسه از این وادی باید عبور کنه، و اون ما اعراف، کسی اگه میخواد به معرفت الله برسه از وادی معرفت ما باید عبور کنه، با ما سیر کنه تا برسه به مقام معرفت. حضرت اعراف رو اینجوری معنا کردن، اعراف که انه یه مقامی است، یه وادی است که در مسیر معرفت الله قرار داده، شما تا از این وادی عبور نکنید عارف به الله نمیشید. عارف به الله شدن که با حرف و سر و صدا و کتاب خوندن و اینا نیست که، اینا رو که خیلی ها خوندن و نوشتن، اینا دارید. خب فهمود اون امام مقام اعراف داره، بعدم حضرت توضیح دادن که خب حالا مقام اعراف داره، وادی ولایت امام، وادی معرفت الله، من عرفکم فقط عرف الله، مگر خدا امثال مستقیم نمیتونست خودشو معرفی کنه؟ حضرت میگن بله، ان الله جل و عز لو شاء لعرف العباد نفسه، اگر خدای جل و عز میخواد مستقیم خودشو معرفی میکرد، ولیکن جعلنا، حکمت الهی اینه دیگه، ما که نمیتونیم که برای خدای متعال تعیین تکلیف کنیم که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، بر اساس حکمت خودش خدای متعال ما رو جعلنا، ما رو واسطه قرار داده. بعد حضرت همینو که میخوان توضیح بدن که چطور امام واسطه معرفت اعراف، وادی ولایت امام وادی اعرافه، همینو که میخوان توضیح بدن، مثلا جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذی یؤتمه، خدای متعال ما رو طریق معرفت خودش قرار داد. طریق معرفت یعنی چی؟ یعنی باب الله، صراط الله، سبیل الله، وجه الله.
بسیار خوب،
ببینید پس امامت اینه، یعنی حلقه اتصال عالم الهی با ما و حلقه ارتباط ما با عالم الهی. حالا همین مطلب رو عرض کردم در روایات ما به اشکال مختلفی بیان کرده، یکیش اینه که امام باید جنبه بشری داشته باشه، ولی اگر بنا باشه یه بشری مثل ما باشه، هیچ اضافه‌ای نداشته باشه، شؤون دیگه‌ش هم مثل ما باشه، خب این اتفاق نمیفته. نه باب الله میشه، نه بچه الله میشه، نه صراط الله میشه، نه سبیل الله. از اون طرف هم حجت الله نمیشه، نه حجت خداست بر ما، نه باب توحید با او برد ما گشوده میشه، نه صراط توحید صراط مستقیم و بندگی با او در عالم گشوده میشه. لذا ملاحظه کردید در باب امیرالمؤمنین همه این روایات هست دیگه. امیرالمؤمنین هم بابن، هم سبیلن، هم صراطن، هم وجه اللهن، صراط مستقیم هستن، وجه الله هستن، جنب الله هستن که در قرآن با این عناوین از حضرت یاد شده.
بله.
که بعضیش هم دیدید خود حضرت در اون حدیث فرمودن اسامی من در قرآن این هاست.
بله.
یکیش اینه که امام جنبند. ببینید پس بنابراین اگر امام رو اینجوری میشناسیم، ما برای ارتباط با خدای متعال احتیاج به یک چنین مخلوقی داریم که مخلوقه، اما مخلوقی است که به تعبیر قرآن ولله الاسماء الحسنا و فدعوه بها، اسماء حسنای الهی هستند. اگر امام یعنی اسم اعظم الهی، یعنی جامع اسماء الهی، خب حالا ببینیم که چه کسی میتونه این امام باشه. رام بدیم که در جای خودش و اونی که واقعا اونی که در قدیر اتفاق افتاد همین مقامات بود برای امیرالمومنین حاصل شد. اینا که از قبل قدیر هم برای امیرالمومنین حاصل بوده. اونی که در قدیر اتفاق افتاده، همینطوری که بعضی از بزرگان مثل حضرت امام تأکید دارن رو این، میگن اونی که اتفاق افتاد قدیر به معنی حکومت سیاسی حق حاکمیته، همونی که سقیفه به یه مسیر دیگه بردش. عنایت میکنید اون مقامات باطنیه که قابل تصرف نیست، ولی سخن اینه اون کسی که میخواد این منصب رو به دست بگیره، که حالا بعد عرض بکنیم که این منصب منصب بسترسازیه برای تحقق همه اون اهداف هست، این باید کسی باشد که همیشه اونو داشته باشه. اگه این شؤون رو نداشته باشه، بعد حکومت اون نمیتواند بستر تحقق اون آرمان های الهی در عالم عرض شده.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار. خیلی ممنونم از شما استاد امیر باقری عزیز و ارجمند. دوستان گرامی، بینندگان و شنوندگان عزیز، ساعت 11:35 است. شما برنامه من قدیریم رو دارید مشاهده میکنید از طریق شبکه جهانی ولایت و همچنین از طریق رادیوی معارف دارید ما رو میشنوید در داخل و خارج کشور. با افتخار میگیم که پیرو و انشاءالله شیعه واقعی مولا علی علیه السلام هستیم.
وی سر و سرورم علی، سایه بر سرم علی، حضرت ذوالکرم علی حیدر. وی سر و سرورم علی، سایه بر سرم علی، حضرت ذوالکرم علی حیدر. ای شه لا فسا علی، معنی انما علی، حضرت مرتضی علی حیدر. ای شه لا فتا علی، معنی انما علی، حضرت مرتضی علی حیدر.
من این که از تولدم تو کشوری بزرگ شدم که از سر معزنه هاش
فقیرها رو تو خونم مهمون کنم،
تو کسب و کارم تخفیف ویژه میدم،
به دوستام کتاب هدیه میدم،
یه نفر که ازش دلگیرم میبخشم.
علی علی علی
بله، بسیار خوب، با هم دیگه شنیدیم چند تا تلفن‌های قنچه های ولایت نوجوانه علوی رو. یه بار دیگه عرض بکنم اگه تازه به جمع ما اضافه شدید، برنامه زنده من قدیری هم از رادیو معارف داره تقدیمتون میشه. به این شماره تلفنی که الان اعلام میکنم زنگ بزنید، تلفن رو بدید به کوچولوهاتون، دختر خانماتون، آقا پسراتون، نوجوانا، تا روایت برامون بخونن، حدیث بخونن، آیاتی که در شأن مولا علی علیه السلام نازل شده برامون بخونن، با صدای خوبشون اگه میتونن مدحی حتی بکنن. 025-329-10-551 025-329-10-551 منتظرتون هستیم. راستی بعضیتون پیامک میدید میپرسید که ما میخوایم نذر قدیر داریم و یا برای قدیر میخوایم در اطعام قدیر شرکت بکنیم، چیکار بکنیم؟ خب یکی از راهاش اینه که به قدیریم.ir مراجعه بکنید، سایت یا تارمای قدیریم.ir، اونجا هم شماره حساب هست، شماره کارت هست، میتونید کمک بکنید، مشارکت بکنید و بسته های قدیری رو تهیه بفرمایید. ستاد قدیر قم هم در این باره خب پاکار هست، زحمت میکشن، حامی برنامه ما هم هستند و هدایای این کوچولوها رو ستاد قدیر قم در واقع پرداخت خواهند کرد انشاءالله. بس و گفتگو رو ادامه میدم در حالی که ساعت 11:40 است در محضر استاد فرزانه و گرانقدر حضرت استاد میرباقری عزیز و ارجمند هستیم و بحث امامت، اینکه امام کیست. استاد فرمودید امام از سوی حامل پیام الهی برای ماست و حلقه اتصال و ارتباط، و امام کسی است که موجب اتصال ما به عالم بالا میشه، این ارتباط دو طرف رو برقرار میکنه و در این حالت دیگه نمیشه یه مثل و مانندی برای امام متصور شد. و اینکه پرسش خود من همین هست، اگر فرصت شد بهش بپردازید ممنون میشم. در قدیر آنچه که اتفاق افتاد اعلام همین نوع از امامت بود، یا به تعبیری اتبای آخرین اعلام پیامبر بود، از چه جنسی بود؟
حالا بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا عرض سلام دارم خدمت مخاطبان و بینندگان و شنوندگان ارجمند. عرض کنم خدمتتون که اون اتفاقی که در قدیر افتاد میکنیم که اصلا حکومت یکی از کارهای عمدهش بسترسازیه برای تحقق فرهنگ هست، به تعبیر دیگه اقام است. حالا اونی که من عرض میکردم این بود که اصلا این امامتی که ما داریم ازش بحث میکنیم، که حالا ببینیم این امامت به چه کسی میرسه، چه کسی میتونه امام باشد، این چی هست؟ آیا صرفا یک حاکمیت سیاسی برای تحقق عرض کنم یک آرمانهاییست یا نه؟ این اگر در منزلت حاکمیت سیاسی هم ظاهر میشه، یک حقیقت غیبی است که میخواد از طریق حاکمیت سیاسی محقق بشه و امت رو در طول تاریخ، امت تاریخی رو یا حیات اجتماعی امت رو بستری کنه برای اون زیست مؤمنانه، برای اون ارتباط با خدای متعال و رسیدن به اون نقطه. لذا عرض کردم امام اگر فرض کنید منصب اجتماعی یا تاریخی هم پیدا میکنه، کل جامعه رو تبدیل میکنه به بستر تقرب، یعنی باب الله گشوده میشه به روی امت، سبیل و صراط برشون محقق میشه. خب اگر امام اینجوری سال، لذا حالا این عرض بکنم، ببین همین رو در روایت ما با تعابیر مختلف بیان کردم. مثلا دیدید گاهی داره امام علیه السلام وقتی به امامت میرسه، امامت از امامی به امام دیگه منتقل میشه، وقتی به امامت میرسه داره عمودی از نور، حالا این تعبیر باید معنا بشه دیگه، بین امام و خدای متعال برقرار میشه، در این عمود نور تمام امت و احوال امت رو میبینه امام. این امام کسیست میخواد یه امت رو سیر بده دیگه، این امکان در اختیار امام است که احوال امت رو ظاهر و باطنشون رو ببینه و الا نمیتونه سیرشون بده. یعنی همون چیزی که در سرپرستی باطنی میگن، این برای یه امت داره اتفاق میفته، عنایت دارید؟
بله.
خب حالا چه کسی میتونه این امامت رو داشته باشه؟ امکانی که خدای متعال در لحظه امامت در اختیار امام قرار میده، وقتی امامت منتقل به امام میشه، یکیش اینه. یا در بعضی روایات داره در امام یک روحی است که از او تعبیر میشه به روح القدس، که این روح در وجود مقدس نبی اکرم بوده، منتقل به امیرالمومنین شده، یک به یک منتقل میشه. عنایت فرمودید این طریق احاطه به علم امامه. در کافی شریف است به امام صادق عرض کرد که شما این علوم اختصاصی که دارید که دیگران محروم از این علوم هستند، اینا را از طریق استادی تعلم کردید، کتبی در اختیار شما هست که دیگران محرومن از این کتب.
بله.
حضرت فرمودن امر خیلی از این مهمتر، الامر اعظم و اوجب، بزرگتر از این حرف است. بعد حضرت فرمودن که خدای متعال در قرآن منشأ علم نبی اکرم رو توضیح داده، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ما یه روحی رو به شما وحی کردیم.
بله.
کلمه روح رو به شما القا کردیم، با شما تکلم کردیم، کلمه روح رو به شما عطا کردیم که تمام حقایق، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تمام کتاب و مقامات ایمان در این روح به شما عطا شد. و این روحی که به شما عطا کردیم در یه منزلتی این رو جعلنا ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، این حقیقت روح رو نوری قرار دادیم که تمام بندگانی رو که ما مشیتمون به هدایت اونا تعلق بگیره از طریق این روح هدایت میکنیم. پس نبی اکرم نبوتش یعنی این، یعنی یک روحی در اختیار اوست که به واسطه اون روح تمام عالم، تمام کسانی که خدا متعال هدایت میکنه به واسطه روح هدایت میشن. این هدایت هم یه هدایت لحظه اول نیست، یعنی هدایت مستمر خدای متعال لحظه به لحظه به واسطه نبی اکرم و اون روح و نور امت رو پیش میبره، هدایت میکنه، هدایت امت. اوناشون که با نبی اکرم هدایت میشن لحظه به لحظه با نور نبی اکرمه، با روح نبی اکرمه. بعد حضرت فرمود این روح بعد از وجود مقدس نبی اکرم به عالم بالا نرفته، در این عالم مونده و منتقل شده به مهمه، این در مهمه هست. این امامت یه چنین امکانی میخواد، عنایت کردید، یک چنین روحی میخواد، یک چنین عمودی از نور میخواد، اینا امکاناته. یه تعبیری در روایت از امیرالمومنین علیه السلام است و اون مجلسین روایت در بهار نقلش کردن جلد 26، معروف به حدیث نورانیت. اونجا امیرالمومنین مقاماتی از مقامات امامت خودشونو برای جناب سلمان توضیح میدن سلام الله علیه. خب این مقامات همه مقامات فوق‌العاده‌ای هستن که حالا الان در صدد بیان اون حدیث نیستیم. به یه نقطه‌ای میرسه حضرت یه لطیفه‌ای رو فرمودن، فرمودن همه اینایی که تو الان گفتن که مقامات فوق‌العاده است، بعضیش هم اسراره، فرمودن که فوق همه اینها اینه که خدای متعال یه اسم اعظمی به ما ائمه علیهم السلام داده،
بله،
که به واسطه اون اسم اعظم نهبت الی الارض و نعرج الی السما، یعنی سماوات و عرض تحت اشراف ماست، درسته؟ یه موقعی زمینی میشیم، یه موقع آسمانی، همه اینا به واسطه این اسم اعظم حبوط میکنیم، عروج داریم، نشرق و نقرب، غرب و شرق عالم تحت احاطه ماست. من اینو اینجوری ترجمه میکنم، درسته؟ یعنی پوشیده نیست مشارق و مغارب عالم، سماوات و عرض از امام علیه السلام، امامی که اون اسم اعظم رو داره. بعد فهمود به واسطه همین اسم اعظمی که خدای متعال به ما تعلیم کرده، این عوالم تحت فرمان ما هستن، تحت نفوذ اراده ما هستن، ما بر اونا حکمرانی میکنیم. حالا چنین شخصی و معزالک کله با همه این مقاماتی که ما داریم که شرق و غرب عالم، مشارق و مغارب تحت اشراف ماست و سماوات و عرض تحت اشراف ماست و با همه اینها در عرش الهی در محضر خدا هستیم، همین که میگفتم امام حلقه اتصال عوالمه،
بله،
عوالم رو در تحت اشراف داره، در محضر خدا هم هست. معزالی که کله این انسانی که این کائنات در اختیارشه در محضر خدا هم هست، نأکل و نمشی فی الاسواق، نازل میشه در قالب یه بشر، تو بازارها را میره، با ما نشست و برخاست میکنه، سر سفره ما میشینه. و فرمود اینم و ذالکه به امر الله، ما تحت فرمان خدا هستیم، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، اون بنده های مورد کرامت الهی هستیم که در قولم بر خدای متعال سبقت نمیگیریم و هم به امرهی عملون. اگر خدای متعال از امیرالمومنینی که شرق و غرب عالم در اختیار اوست، امیرالمومنینی که شرقت روح و ملائکه بر اون نازل میشن، بخواهد که بیاد با ما زمینی یا بشینه با ما راه بره، تو بازار ما راه بره، راه میره. عنایت میکنید، این جنبه دوم، یعنی این جنبه فوق بشری امام، این هست که موجب میشود حالا او بیاد امام بشه و با ما در عالم راه بره. ولی کسی فقط این جنبه زمینی امام رو دید، خب بقیه هم بدشون نمیاد دیگه. امیرالمومنین در باب اون عرض کنم در خطبه شقشقیه در مورد اون شورایی که شکل گرفت و برای تعیین به اصطلاح، حالا به تعبیر غیر دقیق، خلیفه سوم، حضرت وقتی اون شورا رو توصیف میدن، توصیف میکنن، میفهمن که یک کسایی رو تو این شورا کنار دست من قرار دادن، و تعتر از رای فی یفی اول من هم حتی اقرنم احازه نظائر، کی در باب من و اولین اینها مثلا یه ریب و شکی پیدا شده بود که منو مقایسه کنن، حالا منو با طلحه و زبیر توی شورا قرار دادن. اینات دارید، ببینید وقتی آدم امام رو فقط در جنبه بشریش میبینه، طلحه و زبیر هم طمع میکنن دیگه، میگن تو شما چه داری که ما نداریم، این حکومت به تو رسیده، یه بخشش هم بده ما دیگه. فقط تفاوت اینجاست ظاهرا به نظرم ابن عبد الحلید نقل میکنه که وقتی بصره رو اینها گرفتن و دستشون رسید به بصره، سر امامت نماز صبح بین طلحه و زبیر اختلاف شد، تا نزدیک بود نماز صبح مردم قضا بشه، پادرمیانی شد، یک گفتن یه روز پسر تو امام باشه، یه روز پسر تو امام باشه. همین بصره رو از امیر پس گرفت، انسانو میرسونه. لذا وقتی پیامبر میاد، امید به لقا عرض کنم پیدا میشه در انسانی که این پیغمبر رو میشناسه، که حالا میشه با خدا ملاقات کرد. اگه این وجه الله در عالم نباشه، آدم همیشه باید با مخلوقات سر و کار داشته باشه، از دست مخلوقات بگیره، با مخلوقات سر و کره بزنه، تو دامن اونا سر بذاره، از اونا بترسه، به اینا امیدوار بشه. وقتی این پیامبر میاد، امکان ملاقات با خدا فراهم میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه با این پیامبر راه رفتی، دیگه سر و کارت با خداست. خب چجوری سر و کارم با خداست؟ این پیامبر خودش وجه اللهه. اگر ما با او را رفتیم، آرام آرام به جنبه وجه اللهی او میرسیم. از باب امام باب الله، از باب وارد میشیم، در صراط سیر میکنیم، سبیلی با امام پیدا میکنیم، میرسیم به مقام وجه اللهی امام. وقتی به اونجا رسیدی، با خدا ملاقات میکنی. این ملاقات با خدا، ملاقات با وجه الله، ملاقات با اون مقام نبی اکرم. ببینید امام باید واجد همه این مقامات بشه، میخواد چه کار بکنه آخه امام؟ ببینید، لذا در حدیث نورانی که از امام رضا علیه السلام نقل شده، من یه دو دقیقه این رو بگم.
خواهش میکنم.
حضرت این دو جنبه رو خیلی عجیب توضیح میدن. البته خیلی اون حدیث نیاز به گفتگو داره که امام رو چجوری، امام خلافت الله، مقام خلافت بعد توضیح داشته باشه، خود امام که یهدون به امرنا، مقام هدایت به امر چیست، ملک عظیم چیست، اینایی که در مقام امامت هست. ولی اونجا حضرت وقتی توضیح میدن، میگن از یه طرف امام واحد و دهر هیلا یدانی احدون، احدی به امام نزدیک، امام که هیچی، مدانی به امام، نزدیک به امام هم نیست. میفهمن الامام که شمس طالعت المجللت به نور العالم، امام خورشیدیست که طلوع کرده در افق کائنات و با نور خودش عالم رو روشن کرده. ولی وحیه بالافق، در یه افقیست که به حیث لا تنال و حلعیدی و الابصار، هیچ چشمی شکارش نمی کنه، دستی هم به امام نمیرسه. همین امام رو در یه فراز دیگه حضرت میفهمن الامام ارز کنم الصحاب الماطر و الغیث الهاطل، امام باران بارنده است، امام باران نافه، امام ابر بارنده است. از صحاب الماطر، ابریست که بر شما میباره، و باران نافه، والغیث الهاطل. الامام الارض البسیطه، امام سرزمین واسعی است که شما در اون سرزمین میتونید قدم بزنید. بذر وجود ما اگه تو این وادی افتاد، ما دو جور ارض داریم دیگه، ولبل البلد و طیب یخرج نباته باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا. این دیدید سرزمین طیب، دانه‌ای درش میاندازی میرویه، به خصوص که اگر بارانی هم برش بباره، درست. و بلد سرزمین غیر طیب، اونی که درش میرویه خس و خاشاکه. فرمود امام الارض البسیطه، بذر وجود ما اگه در وادی ولایت امام قرار گرفت، شکوفا میشه، تبدیل میشه به درخت تناور. و سماع الذلیله، امام سرزمین زیر پای شماست، آسمانی است که سایه بر سر شما میاندازه. عنایت فرمود ول عین الغزیره، امام چشمه است که میجوشه، شما از اون چشمه استفاده میکنه. ببینید این نگاه به امام، که ما امام رو اینجوری بشناسیم و اینجوری معرفی کنیم. اگر امام اینجوری شناختیم، وقتی که معلوم میشه کی بعد امام باشه دیگه، بحث نداره که. خب چه کسی اینجوریه؟ چه کسی مدعیه که من از سماع الذلیل و الارض البسیطه نمیدونم ول عین الغزیره؟ امام از یه طرف خورشیدی است که طلوع کرده و نور الله است که همه کائنات رو روشن کرده، باب الله، سبیل الله، صراط الله، وجه الله، عین الله، اذن الله. خب کو اگه کسی دومی است بفرمان دیگه، ناراحت میکنید. و اون کسی که حامل جمیع کتب آسمانی است، حامل کتاب الهی است، کسی کمتر از این باشه نمیتونه امامی باشه که جا پای با نبی اکرم بگذاره و امت رو ببره تو اون وادی. این راه رو اون نمیشه طی کنی. ممکنه یه حکومتی دو دنیا درست کنن برای اغراض دنیا، خب بنی امیه این کارو کردن، بنی عباس هم این کارو کردن، ولی با اونا راه خدا کی؟ با یزید میتونه راه خدا رو بره؟ کی با بنی عباس به سمت خدا حرکت کرده این حجاب برداشته شده؟ دعوای مأمون و امام رضا همینه دیگه. مأمون میخواد بگه امامت همین حکومت ظاهری است، همین امام رضا هم حاکم بشن همین کارو میکنن. امام رضا میخوان میگن امام زیارت جامعه کبیر بعضی از شؤونشه، نه که این تفاوته. بنابراین ببینید این بعد یازی تعبیر